با عرض پوزش در شما بینندگان عزیز و ارجمند، خاطر یک سلسله مشکلات فنی که پیش اومد و مجبور شدیم برنامه را قطع کنیم. جناب آقای دکتر قزوینی روی خط هستن، اگر من بتونم از اینجا بگیرم صحبتون رو با ایشون آغاز میکنیم. یک تذکری هم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند بدم، خصوصا عزیزانی که در قسمت آمریکا و کانادا هستن، با عرض پوزش که در حدود 4 روز برنامه ها قطع بود به خاطر تأخیری که در پرداخت قسمت از بدهی رخ داد و در حال چند روز تعطیلات بود در آمریکا و موفق نشدیم که در این ارتباط رو برقرار کنیم. از همه عزیزانی که در این چند روز تماس گرفتن و پیگیری میکردن مطلب رو بسیار سپاسگزاریم و همچنین پوزش میخواییم. در حال اتفاق بود که افتاد، انشاءالله سعی و تلاشون بر این هست که برنامه ها به هیچ وجه قطع نشه. روی ارتباطون با جناب قزوینی برقرار هست. سلام علیکم جناب قزوینی، اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام و درود تقدیم میکنم.
بنده خدمت حضرت عالی و همه همکاران و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون، متشکر که به هر حال باز تشریف آوردید و این برنامه رو در خدمت شما هستیم. با عرض معذرت و پوزش که شما هم در انتظار موندید به خاطر این مشکل فنی که پیش آمده بود. به هر حال این کمبود امکانات ما و گهگاهی چنین اتفاقاتی رو هم به دنبال داره. موضوع بحثمون در پیرامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و سوالاتی متعددی که در این زمینه مطرح هست. با توجه به اینکه ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، سخن رو آغاز میکنیم درباره فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. از شما بزرگوار میخواهیم که از دیدگاه منابع اهل سنت و مورخان و دانشمندان اهل سنت فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برای ما بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. قبل از شروع سخن برای رسیدن سالگرد شهادت مظلومانه صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین نصران مبدن الفدا و تمام پویندگان راه حق و حقیقت امامت و ولایت تسلیت عرض می کنم. خدا را با آبروی صدیقه طاهره سوگند می دهم تا دار شما را در این مصیبت عظما فرج مولای مان و عصر ارواحنا له الفدا قرار بدهد انشاءالله. در رابطه با فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها در منابع اهل سنت، من گمان نمی کنم برای احدی پوشیده باشد روایاتی که پیرامون فضائل صدیقه طاهره دخت گرامی نبی مکرم در صحاح اهل سنت ببیشه در صحیح بخاری و مسلم آمده برای احدی پوشیده باشد که در ظل تهارم صفحه 209 حدیث 37-10 از نبی مکرم نقل می کند محمد اسماعیل بخاری که پیغمبر فرمود فاطمه تو سیدت نساء اهل جنه. و صدیقه طاهره خانم و بانوی تمام زنان بهشتیان هست و در روایت دیگر جلد چهارم صفحه 183 حدیث 36 24 اونجا داره که سیدت نساء اهل الجنه او نساء المؤمنین، در صحیح مسلم داره او سیدت نساء هذه الامه. اینها نشانگر این هست که جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها پیشگاه خدای آدم و نبی مکرم جایگاهی بس رفیع و والا هست. در کتاب الاستیاب ابن عبدالبر که از کتابهای رجالی درجه اول اهل سنت هست، اونجا یک تعبیر خیلی رساتر و زیباتری دارد که نبی مکرم به فاطمه زهرا فرمودند اما ترزین انده سیدت نساء العالمین، آیا خوشنود نیستی که تو خانم تمام زنان جهان هستی، جهانیان دنیا و آخرت هستی؟ بعدت یا عبک تعین مریم بنت عمران، از مریم بنت عمران که شد که در قرآن هست که سیدت نساء العالمین؟ حضرت فرمودن که سیدت نساء عالم خان، حضرت مریم بانوی زنان عصر خویش بوده و انت سیدت نساء عالمک، اما بالله قد زوجک سیدن فی دنیا و الاخره. و در روایت دیگر داره حضرت مریم سیده و بانوی زنان عصر خویش بوده ولی زهرا بانوی زنان دو جهان دنیا و آخرت است. آیان میتونم کتاب الاستیعاب جلد چهارم صفحه 1895، الاصابه مال ابن حجر عسقلانی جلد هشتم صفحه 102، سیر اعلام النبلا آقای ذهبی جلد دوم صفحه 126. ابن حجر از آقای صبصی که از استوانه های اهل سنت نقل می کنه میگه الذی نختاره و ندیم الله به ان فاطمه افضل من خدیجه معاشه، آنتی که ما اختیار می کنیم و او را به عنوان دین می پذیریم این از که فاطمه زهرا هم از خدیجه و هم از عایشه افضل هست. فتح الباری در شرح صحیح بخاری هست جلد هفتم صفحه 105، فیض القدیر از آقای مناوی جلد چهارم صفحه 555، تفسیر آلوسی روح المعانی جلد سوم صفحه 126. این یک وقت از فضائلی است که در صحیح بخاری و مسلم آمده. فراتر از این در روایات متعدد آمده نبی مکرم غضب زهرا و رضایت زهرا را با غضب و رضایت حق برابر دانسته، که حاکم نیشابوری در روایت صحیح نقل میکنه که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، زهرا خدای عالم با غضب تو غضبناک میشود با رضایت تو راضی می شود. مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 153 که میگه هذا حدیثٌ صحیح الاسناد ولم یخرجا، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 203، معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 108 و اسطرغاوی ابن حکیم جلد پنجم صفحه 522، الاصابه ابن حجر جلد هشتم صفحه 266، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 392، و در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 نبی مکرم می فرماید اینما فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن من هست، یقدینی ما آزاها، هر که زهرا را اذیت کند مرا اذیت کرده. و در بعضی از روایت داره که تمن اغذبه ها فقط اغذبنی، که آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد هفتم صفحه 82 نقل می کند بر این که این روایت من آداها فقط آذانی نشانگر این هست که غضب زهرا و ایذای زهرا غضب و ایذای نبی مکرم هست و غضب و ایذای نبی مکرم کفر است. پس ایذا و غضب فاطمه زهرا کفر هست. این رو در فتح الباری جلد هفتم صفحه 82، فیض القدیر جلد چهارم صفحه 554، جناب مناوی در فیض القدیر جلد ششم صفحه 24 تعبیری میاره که از ابو نعیم دیلمی میگه هر کس زهرا را اذیت کند فعلیه لعنت الله ملک الارض و ملک السما. به اندازه فرا راه آسمان و زمین لعنت خدا بر او باد که زمینه اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها را فراهم کند. وقد اذهب الله عنهم الرد و تحرهم و شرفهم، خدای عالم از این دودمان هر گونه ردی و پلیهی را برداشته. اینها نمونه هایی از موقعیت و مقام شامخ فاطمه زهرا سلام الله علیها در صحاح اهل سنت. البته مسئله خیلی فراتر از اینها هست، من فقط دوسته نمونه عرض کردم.
بله، تشکر از اینکه گوشه ای و حفظه ای و یا به بازیت شاید کلمه ای از اقیانوس بیکران فضائل آن بزرگ بانو رو برای ما بیان نمودید. نکته‌ای که قابل توجه هست خصوصا برای اهل تحقیق و نظر، در مقابل این همه فضائلی که حتی مخالفان نتوانستند منکر بشن و نتوانستند بیان نکنند، دشمنان حقیقت و فضیلت و دستهای ناپاک بنی امیه که تا به عصر حاضر استمرار پیدا کرده و همچنان در جهت تحریف تاریخ تلاش میکنند، دو حرکت عمده انجام دادند. اولا فضیلت سازی جعلی برای دیگران که به بخشی از اونها رو ما پرداختیم در برنامه های گذشته و در برنامه های آینده نیز خواهیم پرداخت و الان محل بحث ما نیست. دوم این که افسانه سازی کردن، دیدن نمی توانند مقابل خورشید پرفروغ فضائل اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین و همچنین محور کائنات حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارایی بکنند، به تلاشی مذبوحانه دست زدند و افسانه سازی کردند و داستان‌های دروغین وارد تاریخ کردند. از دانشمند محترم جناب استاد قزوینی می‌خواهیم که یکی از این افسانه‌ها رو برای ما بیان کنند و ببینیم چگونه دشمنان خواستند مسیر صحیح تاریخ رو منحرف کنند.
در رابطه با افسانه سازی و تغییر و تحریف یا تضعیف فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در دوران بنی امیه، خوب حضرت عالی اشاره کردید که اگر ما بخوان وارد شیم این رشته سر دراز دارد. در این من فقط یک چند نمونه ای را اشاره کنم و بعد بیاییم ببینیم در برابر این فضیلت بی نظیر صدیقه طاهره چی کرده اند. مثلا در رابطه با صد ابواب در صحاح اهل سنت هست و روایت قطعی است که امیر پیغمبر اکرم صد الابواب الا باب علی جن، تمام درهای صحابه را که به مسجد گشوده می شد نبی مکرم بست جز در علی و خود فرمود ما انا سددت ابوابكم و فتحت باب علی بل الله سد ابوابكم فقط در باب قسم به خدا من نبودم درهای شما را بستم و در علی را گشودم خدای عالم چنین کاری کرد. خب قضیه سد ابواب الا باب علی حدیث و فضیلت بسیار گرانسنگه. اینها آمدن حتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگرسه ها آمدن یک حدیثی را جعل کردن که پیغمبر فرمود سد و عنی کل خوخت فی هذا المسجد غیر خوخت ابی بکر تمام روزنه ها را به مسجد ببندید غیر از روزنه آقای ابو بکر. با اینکه انشاءالله در این زمینه بحث خواهیم کرد که اصلا جناب ابی بکر در مدینه منزلی نداشت، رو به رحلت نبی مکرم از مدینه نبود، خارج از مدینه در دون بود. پس از آن که نبی مکرم از دنیا رفت تمام صحابه در مسجد جمع بودن، ساعتها پس از رحلت نبی مکرم در مدینه حاضر شد. حتی در بعضی از روایات داره در دوران خلافت هم از چون با شطور یا با اسب می آمد نماز می خواند و به منزلش بر می گشت. ولی آمدن چی کار کنیم دیگه، این کار دودمان بنی امیه است که پیغمبر اکرم تمام روزنه ها را بعد جز روزنه خانه ابوبکر به مسجد.
من از شما بله. جناب قاضی من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، من یه توضیحی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که البته فکر میکنم چون شاید برخی اصلا با اصل قصه آشنا نباشند که خانه های اصحاب پیامبر دربی داشت به صحن مسجد پیامبر و پیامبر اسلام مأمور شد از طرف خدای سبحان که همه این دربها بسته بشه، یعنی از منزل اونها راهی به داخل مسجد پیامبر نباشه مگر از طرف خانه امیر مؤمنان علی علیه السلام، که این حدیث معروف هست به سد ابواب. عزیزان جناب قزوینی این حدیث رو دارن توضیح میدن و در مقابل این حدیثی دیگر جعل کردن. میبخشید که من صحبتتون رو قطع کردم چون احساسی هم شاید بعضی از بینندگان عزیز در اصل قصه نباشن، من این رو یه مقدار توضیح بیشتر دارم. بفرمایید. راست
این قضیه برای شما ارسنم تو انی کل خوخت امتیاز علمز غیر خوخت عبیبت در صحیح بخاری جلد اول صفحه 120 آمده. همچنین روایتی که دیگه شیعه و سنی حتی مستشرقین نقل کردن، پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین دو جوان از جوانان اهل بهشت هست، دو جوان بهشت هست. در برابر این آوردن وعظ کردن که پیغمبر فرمود ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه. ابوبکر و عمر هم دو پیرمرد از پیرمردان بهشت هستند. عجیب در مناظره ای که آقا امام جواد سلام الله علیه با بعضی از علمای اهل سنت داشت، وقتی این بحث را یحیی بن اسلم مطرح کرد که فرزند پیغمبر در برابر این عزیز چی فرمایید که پیغمبر فرموده ابوبکر و عمر دو پیرمرد بهشتند، حضرت جواد فرمود که آقا جان بهشت جای پیرمرد نیست، تمام خلایق که وارد بهشت میشوند به صورت جوان 18 ساله 20 ساله وارد بهشت میشوند. یا نه حدیث اینی تار کن بی کم استقرن کتاب الله و ادرسی آمدن کتاب الله و سنتی را درست کردن. حدیث النجوم اماز لأهل الارض من الغرق و اهل بیت امام لأمتی. حدیث اصحابی کن نجوم بعیهم اختدیتم اختدیتم را آوردن. حدیث انا مدینه العلم و علیون بابها آوردن حدیثی درست کردن انا مدینه العلم و ابوبکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها. من شهر علمم، ابوبکر پایه های اون شهره، جناب عمر دیواره های اون شهره، عثمان سقف اون شهره، حالا دیگه کدام شهری که دارای تقوا باشه من نفهمیدم. یا مثلا درست کردن خود بخاری نقل میکنه این روایت در تاریخ دمشق جلد نهم صفحه 20، بخاری در تاریخ از جلد چهارم تاریخ کبیر صفحه 80 بگه پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها و معاویه حلقتها، من شهر علمم، علی در اون شهر و معاویه هم حلقه اون در هست. یا با کمال بی‌حیایی در برابر حدیث منزلت که پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی که در صحیحین آمده، آقایان آمدن حدیث جعل کردن، این دیگر دارم نهایت بی شرفی و رذل بنی امیه رو ثابت میکنه که حریز میگه پیغمبر فرموده انت منی به منزلت قارون من موسی، یا علی دشمنی تو با من همانند دشمنی قارون از موسی هست. وقتی از حریص سوال میکنن اینه از کجا شما قرار گرفتی، میگی من دیدم سمیل تو از ولید ابن عبد الملک یقوله و هو علی المنبر، هر بالای منبر ولید ابن عبد الملک این روایت رو میگفت، ولی پیغمبر گفته انت منی به منزلته، ولی نگفته به منزلت هارون من موسی، به منزلت قارون من موسی، ولی اون راوی اشتباه شنیده، هارون را قارون شنیده. خب اینها نشانگر سعی و تلاش مذبوحانه زودمان بنی امیه هست در برابر فضائل بیکران اهل بیت علیهم السلام. درد هر که جلوی خورشید را ابر بیاد ابرهای تاریک هم بگیرد، باز نور خورشید از پس ابر تلحلو می کند و جهان را روشن می کند و خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند. در رابطه با حدیث مورد نظر ما، یعنی فاطمه تو بس از منی من آداها فقط آدانی، یا من اغذبها فقط اغذبنی، خب این روایتیست که همه نقل کردن، بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، ابن ماجه نقل کرده، نسائی آورده، ابو داود آورده، احمد ابن حنبل در مسند آورده، یعنی دیگه حدیث فاطمه تو بزعتون منی میشه گفت از متواتراته. این آقایان دیدن که در برابر این حدیث و این فضیلت بس بزرگ و گران سنگ نمی توانند انکار کنند، آمدن یک تدیه ای را جمع کردن که بله ما قبول داریم پیغمبر فرمود فاطمه تو بز اتون منی من آداها فقط آدانی، فاطمه پاره تن من هست و هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده، ولی می داره داستان کیه؟ این داستان به خاطر این بود که علی می خواست بره از دختر حدیجه خواستگاری کنه و روی فاطمه زهرا حبو بیاره، پیغمبر اکرم عصبانی شد و آمد در مسجد، آقای مسبر ابن محرمه میگه من خودم بودم اونجا و رفت بالای منبر فرمود که این علی ابن علی طالب ختم ابنت حدیجه علی فاطمه و سمیت رسول الله یخطب الناس فی ذلک علی منبره هذا و انا یومئذ مختلم، دیدم پیغمبر بالای منبر و من اون زمان مختلم بودم، یعنی بالغ بودم، فقال ان فاطمه منی و انا اتخفف ان تفتن فی دینها، فاطمه از من هست و من میترسم فاطمه در دینش لغزش پیدا کنه. و بعد پیغمبر اکرم گفت بله بنی عبد شمس که داماد من بودن اونها حوای منو داشتن، احترام منو داشتن، و اینی لست و حرم و حلالن ولا احل و حرامن، من پیغمبر نمیخوام حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کنم، ولیکن والله لا تتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله ابداً، دختر پیغمبر خدا و دختر دشمن خدا در یک خانه نباید جمع بشه. علی علیه السلام که میخواد دختر ابو جهل رو بره خواستگاری کنه و او را به همسری انتخاب کنه، اگر بخواد همسری کنه باید دختر من رو طلاق بدهد، الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی و ینکح ابنته، اول دختر من طلاقش بده، فاطمه را بیاره خانه من بگذاره، بعد بره با دختر ابو جهل ازدواج کنه. فانما هی بزعت منی، فاطمه قاره تن من هست، یریبنی ما عرابها و یعدینی ما آداها، آنچه که موجب رنجش فاطمه و اذیت فاطمه باشد مرا میرنجاند و مرا اذیت میکند. این رو آقای بخاری در صحیح از جلد ششم صفحه 158 حدیث 5230، در جلد چهارم صفحه 47 حدیث 3110، آقای مسلم در صحیح از جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6201، این روایات رو آمدن نقل کردن که بتوانن با این جعلیات هم فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها را زیر سوال ببرن و از همه اون بالاتر اصلا خود امیر المؤمنین را زیر سوال ببرن. زن اصلا این روایت فاطمه بزعت منی در حقیقت تنجیسی است از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. این تقریبا نمونه و بخشی از تلاش های دودمان بنی امیه بود که متاسفانه این روایات جعلی در صحاح برادران عزیز اهل سنت وارد شده.
بله جناب قزوینی، اصلا سازنده این افسانه کی هست؟ چه کسی این افسانه دروغین رو و به تعبیر دیگر این دروغ شاخدار رو درست کرده و چه دلیلی و دلایلی میتونیم به شکل خیلی روشن اقامه کنیم به جعلی بودن این افسانه و این روایاتی که مطرح شده در این زمینه، در زمینه خواستگاری رفتن امیر مومنان علی علیه السلام از دختر ابی جهل و اون شخصی که این روایت رو نقل کرده، میتونید درباره شخصیتش، درباره به قول معروف زندگی نامش، سند و دلالت حدیث رو برای ما بررسی بفرمایید؟
در رابطه با اینکه این حدیث جعلی هست و ساختگی هست، من گمان نمی کنم هیچ منصفی قضایای تاریخی را بررسی کند، هم نسبت به کسی که این حدیث را ساخته آقای مسور ابن مخرمه و یا کتاب هایی که در این زمینه هست، شرح حال ایشون و جوانه به قضیه را ملاحظه کنه، شبهی داشته باشد در جعلی بودن و افسانه بودن این داستان. مثلا شما ببینید خود صحیح بخاری در جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 این روایت را آورده، فاطمه بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی. هیچ در اینجا اشاره به قضیه خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابو جهل نیست. و همچنین جناب مسلم در صحیحش جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 میگه پیغمبر اکرم فرمود انما فاطمه بزعت منی یعدینی ما آداها، فاطمه باره تن من هست، عذیت زهرا عذیت من پیغمبر هست. در اینجا مسلم آورده ولی وقت خواستگاری دختر عزیزه نیست. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 153 با سند صحیح میگه پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا للرضاک، خدا با غضب و رضای تو غضبناک و راضی میشود. به هیچ وجه قضیه خواستگاری دختر علی جهل نیست. و ما یک تاریخ این روایت رو بررسی میکنیم، میبینیم جناب ابی عاصم دهاد متوفای 287 در الاحاد بن مثانی جلد پنجم صفحه 363 این روایت را آورده ولی خواستگاری دختر علی جهلی. جناب دولابی متوفای 310 در از ذریت طاهره صفحه 119. طبرانی متوفای 360 در معجم کبیر جلد اول صفحه 108. خطیب بغدادی متوفای 463 در ذیل تاریخ بغداد جلد دو صفحه 103. ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد سوم صفحه 156. ابن عشیر متوفای 630 در اسفلغابه جلد پنجم صفحه 522. زهری متوفای 748 در نظام الاعتدال جلد دوم صفحه 498. هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 203. هیثمی متوفای 807. ابن حجر متوفای 852 در الاصابه جلد هشتم صفحه 266. و ده ها مبرخ و رجال نویس اهل سنت در کتاب های خودشون حدیث فاطمت و بزعت و منی من آداها فقط آدانی را آورده اند، ولی آرهی و کنایی به قضیه خواستگاری علی از دختر علی جهل ندارند. و اگر کنانچه این روایت شأن نزولش در رابطه با خواستگاری دختر علی جهل بود، این بزرگان باید اشاره می کردند. و اما در رابطه با سازنده و قهرمان این افسانه، در تمام روایاتی که اهل سنت آوردن به ویژه در صحیح بخاری و مسلم، سند روایت برمیگردد به فردی به نام آقای مسور پسر مخرمه. این مسور ابن مخرمه از افرادی بود که در حاشیه آقای عبدالله الزبیر بود و در حمله یزید به مکه مکرمه سنگی از منجنیق طرد شد، تعدادی از افراد کشته شدند. مسور هم جزء لشکریان عبدالله الزبیر بود، کشته شد. و اینکه عبدالله الزبیر یک فرد مخالف و دشمن اهل بیت بوده، حتی در نماز جمعه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر را قطع کرد و گفت به خاطر این من صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر نمیگم، چون یک سری از آل پیغمبر هستن، آل بدی هستن، اهل بیت سوئی هستن، وقتی که من بر آل پیغمبر صلوات میفرستم اینها خوشحال میشن، من برای اینکه دماغ اینها را به زمین بمالم صلوات بر آل پیغمبر را در خطبم حذف میکنم. و همچنین آقای مسور در سیر اعلام النبلاء ذهبی جلد سوم صفحه 392 میگه ایشون جزء طرفداران پره با قرد آقای معاویه بود. قرمت ابن زبیر میگه فلم اسمع المسور ذکر معاویه الا صلا علیه. آقای مسور هر وقت معاویه را نام میبرد بر او صلوات و درود میفرستاد. حالا اینها چی شد؟ بر پیغمبر که میخواد صلوات بفرستن، چون اهل بیتش پر بلند میشه قصد میکنن، ولی به معاویه میگه هیچ وقتی نبود بر این که اسم معاویه بیاد اینها صلوات نفرستن. این یک جهت. جهت دیگر، برادران عزیز اهل سنت، پژوهشگران اهل سنت و حتی وهابی را جهت میکنن به این نکته توجه کنن، اصلا سن آقای مسور متناسب با این قضیه نیست. این قضیه آنچه که استاد توفیق ابو علم از شخصیت های برجسته مصری هست و ایشون معاون نخست وزارت دادگستری مصر، کتابی داره به نام فاطمه الزهرا که جناب آقای دکتر صادقی ترجمه کرده، و من به نظرم عزیزانی که توانایی ترجمه به زبان انگلیسی یا آلمانی فرانسوی دارند این کتاب رو ترجمه کنن، خدمت شایانی و به ساحت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها کردن و من در طول این چهل خورده سال که افتخار خدمت اهل بیت رو دارم کتابی از برادران اهل سنت زیبا و دقیق علمی مستدل و منصفانه درباره حضرت زهرا مثل کتاب استاد توفیق ابو علم ندیدم. ایشون در صفحه 146 این کتابش، در مثل من عربیش رو ندارم، ترجمه در اختیار من هست، اونجا ایشون میگه این قضیه خواستگاری علی علیه السلام از دختر عبیجل سال دوم هجرت بوده. سال دوم هجرت هنوز آقای مسور ابن مخرمه به دنیا نیامده بود. شما ببینید تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دهم صفحه 138 میگه ولد به مکه بعد الهجرت سنتین، یعنی بعد از سال دوم هجرت آقای مسور در مکه متولد شده. آقای مسی در تهذیب الکمال جلد 27 صفحه 581 همین رو داره. ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 394 همین رو داره. جالب اینه ابن حجر در الکتابه جلد 6 صفحه 94 میگه ایشون در ذیحجه سال 8 هجری آبای نسور تازه آمد مدینه، بچه 6 ساله بوده، یه بچه 6 ساله بود از مکه مدینه آمد. با توجه به آنچه که استاد توفیق ابو علم داره، یعنی 4 بعد از قضیه خواستگاری آقای نسور تازه وارد مدینه شده. حالا آقای ابن حجر عسقلانی، حالا من نمیدونم این رو از کجا ایشون کشف کرده، بر این که این قضیه سال 8 هجرت صورت گرفته عجیبه، یعنی این در حقیقت یک رمزی به غیب هست. حالا قضایایی رو از غیب آقای ابن حجر میدانسته یا نه، وحی شده بیشون توسط ملائکه یا عزینه. میگه آقا این قضیه خواستگاری علی از دختر عبی جهل بعد از سال 8 هجرت بود. اون زمان آقای مسور 6 بوده، دیریم 6 بوده، ولی در صحیح بخاری خود آقای مسور میگه و انا مختلف، مختلف یعنی بالغ، یعنی کسی که در یک مرحله از رشد رسیده که در عالم خواب مختلف میشه، یعنی توانایی ازدواج داره. به این عرض میگه مختلف فرزن گیریم 6 هم بوده، به بچه 6 نمیگن مختلف. البته ابن حجر متوجه این نکته شده، میگه آبا مراد از مختلف عبارت از اون رسیدن به مرحله بلوغ نیست، بلکه یعنی کان له من الدراجت والعمل، این آقا عقلش و درایت خیلی بالا بوده اون زمان، بچه 6 بود، ولی چون بچه نابغه بود هزار ماشاءالله، لذا ازش تعبیر میکنن که و انا مختلف. اولا با آقای ابن حجر عرض میکنیم این احتلام گفتن و اراده کردن عقل خلاف هم لغت هست هم خلاف عرفه، یعنی ایشون یک مورد در لغت و عرف ما نشان بده کلمه احتلام استعمال بشه و اراده شود در اونجا کمال عقلی را، اصلا گیریم این هم باشه که قبول میکنین که آقا آبای مسور هزار ماشاءالله در 6 آدم نابغه بوده، عاقل بوده، آمده پای منبر پیغمبر نشسته، احادیث پیغمبر را ذکر کرده. ولی ما میبینیم همین جناب مسلم در صحیحش جلد اول صفحه 184 نقل میکنه بر این که من در محضر پیغمبر داشتم سنگی را به طرف ساختن مسجد میبردم، یک لندی و پتایی به من حاضر بوده این لنج من باز شد، آنچه که نباید پیدا بشود هویدا شد، یعنی مثل لخت مادرزاد عورتم مکشوف شد. همینطور این سنگ رو می بردم، نبی مکرم به من برگشت و ارجع الی صوبه فخذه بلا تمشو براتن، که در برگرد شلوارت بپوش و این ازارت رو ببند، لخت عریان مادرزاد راه نرو، اینطور خلاصه کار خلاف نکن. ما از جناب ابن حجر سؤال می کنیم، این آقایی که می فرمایید نابغه بوده، در 6 سالگی کمال عقل داشت، این عقلش کجا رفته بوده که جلوی مردم، جلوی پیغمبر لخت مادرزاد میره و اینقدر شعور نداره و عقلش نمیرسه برگرده شلوارش تن کنه یا لنگش رو ببنده؟ خلاصه هویداها لا هویدا نشه، چیزهای نادیدنی ها دیده نشه. این رو آقای ابن حجر این قضیه ای که ایشون لنگش باز شد یا شلوارش افتاد و عورتش مکشوف شد در صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 حدیث 660 نقل میکنه. البته ما مطالب متعدد دیگری در این زمینه ما داریم که از زن آقای مسور ابن مخرمه شأنیت نقل همچه حدیثی را در اون زمان نداشتند، که ایشون بعد از این خواستگاری به دنیا آمده باشه یا در ضمن 6 سالگی. من اتفاقا تقریبا 1 ماه یا 1 ماه نیم قبل جناب حسینی از سنندج زنگ زده بود، بس میکردیم، ایشون هم همین مسئله را گفت. حالا یه بچه 6 ساله وقتی یک قضیه رو میشنوه نقل میکنه ما قبول میکنیم. من به ایشون و همفکران ایشون عرض میکنم، روایت صحیح بخاری این هست که پیغمبر آمد به مسجد و بالای منبر نشست و این قضیه را گفت. چطور شد از میان اون همه مسلمان ها مهاجرین و انصار یک نفر این روایت رو نقل نکرده، فقط جناب نصر این روایت رو نقل کرده؟ یا این که باید بگید آقا مسجد فقط آقای نصر بوده یا نه دیگر صحابه ها بودن، مهاجرین بودن، انصار بودن، اینها خلاصه کوتاهی کردن یا نستعین بالله خیانت کردن و این حدیث را نخواستن نقل کنن.
بله بله، بسیار زیبا و لذت بخش هست وقتی انسان این حقایق رو از لابلای تاریخ میشنوه و چقدر دشوار و سخت هست که محققان کوشا و زحمتکش مانند عزیزمون جناب آقای قزوینی باید ساعتها تلاش کنن تا از لابلای این همه خارخاشاتی که وارد تاریخ شدند این ذرات ناب و طلای ناب رو خارج بکنن. برای ما اینطور مرتب دستبندی شده بیان کنن تا اینکه شاهد تکرار جنایت بر علیه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علی علیه السلام نباشیم. حدیثی دروغین و ساختگی درست میکنن که گوینده اون زمان اتفاق این جریان و داستان هنوز به دنیا نیومده، یا اگر به دنیا اومده 2 سالش هست یا حداکثر با زد و بندها و اضافاتی که به تاریخ کردن 6 سالش هست و این شخص به قول جناب آقای قزوینی که فرمودن اونقدر این هوش و ذکاوتش بالا بوده که حتی این مقدار شعور نداشتی که باید عورت خودش رو بپوشونه، چنین کسی گوینده این روایت و حدیث هست. و خب بر گوینده و بر کسی که حالا حتی اگر چنین چیزی هم گفته باشه، حتی اگر چنین چیزی هم جناب آقای مسور گفته باشه، بر اون حرجی نیست به خاطر دشمنی و حقد و کینه‌ای که نسبت به اهل بیت داشته و از عیادی و مزدوران آقای عبدالله ابن زبیر بوده که اونم دشمنیش با اهل بیت محرز هست، ولی ناراحتی و تأسف صد چندان از بزرگانی از اهل سنت هست که این دروغ رو نسنجیده و تحریف نکرده در کتابشون وارد میکنن و ارزش و مقدار خودشون رو متاسفانه پایین میارن. چرا آقای دکتر قزوینی؟ آیا اساساً چنین افسانه و داستانی جسارت و توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم احساس میشه که چنین افسانه‌ای و افسانه‌های مشابه این و جعل تاریخ حتی مستقیماً به ساحت مقدس پیامبر اسلام جسارت هست؟ نظر شما در این باره چیه؟
در رابطه با این قضیه که صحیح بخاری نقل میکنه و صحیح مسلم نقل میکنه که پیغمبر اکرم عصبانی شد به طوری که لباسش کشیده میشد، آمد بالای منبر با عصبانیت و تندی برگشت گفت که لا تتن و بنت رسول الله و بنت عدوب الله عبدن. حالا انشاءالله من این رو باید این داره توضیح بدم که اصلا این عبارتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده لا تتن و بنت رسول الله و بنت عدوب الله که در حکم خلاف قرآن و خلاف سنت هست و خلاف آنچه که در تاریخ بوده هست و این در حقیقت خود عثمان رو زیر سوال میبره، خب این عبارت رو پیغمبر بیاد بالای منبر بگه یا نه پیغمبر بیاد بالای منبر بگه علی اگر میخواد دختر علی جهر بگیره دختر منه طلاق بده بیاره خانه من، یعنی گویا نستجیر بالله نستجیر بالله یک شترکران بیابانیه یا یک فرد بیفرهنگیه مثلا دختر داده به فردی. البته فرض نظر از این که در زمان عرب ازدواج مجدد و متعدد در اون زمان کاملا یک امر شایع بوده، بله پیغمبر نیست این که فلان چوپان بیابان عصبانی بشه بگه داماد من اگر میخواد بره زن دیگه بگیره دختر من رو بیاره طلاق بده. این اولا بر این که جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم هست که این چنین تعبیری را نمی کنه، این نکل علا خلق العظیم. ثانیاً ما می بینیم مسئله چهار زن گرفتن حکم قرآنیه، فن که او ماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع. آیا این عبارت پیغمبر که میگه اگر علی میخواد دختر علی جهر رو بگیرد دختر من طلاق بدهد، اصلا این سخن خلاف قرآنه؟ این آقای سازنده حدیث و این قهرمان جعل حدیث توجه نکرده جمله ای را به زبان پیغمبر بسته که در حقیقت خلاف نص صریح قرآن هست. این من عرض کردم در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 158 حدیث 5230 میگه برای شما کنم الا ان یرید ابن عبی طالب ان یطلق ابنتی و ینکه ابنتهم، اگر علی میخواد دختر ابو جهل رو بگیره دختر من طلاق بده. خب آیا این قضیه ما از اهل سنت سؤال میکنیم طلاق زن به دست مرد یا به دست پدر زن هست؟ فرزن اگر شرط زن حقدن کرده باشه زن هم جهتی داره، آیا پدر زن هم جهتی داره؟ من از این جوانهای اهل سنت سؤال میکنم آیا یک پدر زن شما هم جهتی داره؟ اگر شما یک روزی فرض تشخیص دادید احتیاج به تصدیق فراش دارید پدر زن شما بیاد بره برای شما هم داخل مسجد جلوی مردم اعلام کنه داماد من میخواد بره زن بگیره، اگر میخواد زن بگیره دختر من طلاق بده، این آقایان نمیگن که آقا این پدر زن ما کار خلاف قرآن و خلاف سنت و خلاف ادب انجام داده. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تنزیه الانبیاء صفحه 220 یک نکته خیلی ظریفی داره، میگه بابا آقای مأمون خلیفه عباسی دخترش رو در امام جواد سلام الله علیه ام الفضل نامه نوشت به پدرش که بابا امام جواد میخواست بره زن بگیره، شما بیا واسطه شو که امام جواد حبو رو من نیاره. مأمون خلیفه عباسی جواب داد به دخترش اینا ما انتحناه لنحضر علی ما اباح الله له. دخترم ما که به امام جواد دختر ندادیم حلال خدا را بر او حرام کنیم. این چهار زن گرفتن مد چیزیست خدا برای مد حلال کرده، من مأمون بیام حلال خدا را حرام بکنم؟ این آقایان حتی نسبت به مأمون حاضر نیستن هم چه نسبتی بدن. اون وقت میان در صحیح بخاری صحیح مسلم به آقا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینطور جسارت میکنن، بله پیغمبر عصبانی شد بالای منبر و نمچنین و چنا پیغمبر رو آورده در یک سطح خیلی پایین و پایین و پایین. البته بحثی که ما در اون جلسه داشتیم از صحیح بخاری و مسلمی که میگه پیغمبر اکرم در زلوی مردم برای شما کنم ایستاده ادرار میکرد، با غسل جنابت میومد مسجد، بعد میرفت غسل میکرد میآمد، برای شما کنم عایشه را بالای گردنش سوار میکرد تا برنامه رخت شوی ببینن. خب البته با این نگاه اگر ما به پیغمبر بخواهیم نظر بیفتنیم شاید این قضیه قابل توجیه باشه.
بله یکی دو نکته دیگه باقی میمونه که من این نکات رو هم خدمت شما تقدیم میکنم که اضافه بشه به همه فرمایشات ارجندتون تا انشالله نکته باقی نمونه در این قسمت، گرچه مطالب در زمینه‌های مختلف دیگه دفع شبهات و اتهامات ناروا به ساحت مقدس اهل بیت خصوصا حضرت زهرا صلوات الله علیهم اجمعین باقی میمانه و در فرصت‌های دیگه باید به اون بپردازیم. نکته که هست اینجا اساساً این دختری که در این افسانه اومده که امیرالمومنان علی علیه السلام به خواستگاری اون رفته و این داستان دروغی و جعلی رو درست کردن، این دختر کی بوده؟ و در ادامه اون بفرمایید که انگیزه جعل و درست کردن این افسانه و افسانه های مشابه برای چی هست؟ اگر توضیحاتی در این زمینه بفرمایید انشاءالله بعد از توضیحات شما تماس های عزیزان رو برقرار می کنید.
بنده اینجا این فرمایشی در رسانه داشتید، من این تقریبا سه تا نکته اساسی هست خیلی گذرا عرض می کنم. ایشالله در مجله الکوثر بنده یک مقاله مفصل در 15 صفحه‌ای نوشتم، شاید همین هفته چاپ میشه و روی اینترنت هم قرار میگیره و من روی این وضعیت بیش از 150 ساعت وقتم رو گذاشتم، از منابع متعدد اهل سنت نکاتی رو در آوردم که احساس میکنم این نکات حتی علما و بزرگواران شیعه هم به این شد و به این گستردگی نکردن و یا گرم نکردن بنده ندیدم. یکی این که اولا این دختری که بنا شد امیر المؤمن به خواستگاری و او بره پیغمبر آمد بالا به منبر سر صدا کرد، این دختر کیه؟ این برای شما هم نامزد حضرت امیر به تعبیر آقایان کی بوده؟ شما ببینید همه نقل کردن، ابن حجر عسقلانی دارد، مزی دارد، ذهبی دارد که این دختر عبیجر اسمش جویریه بود. جویریه به تعبیر آقایان مخطوبه مزعومه بوده که من فقط یک چند نکته را فرستوار عرض کنم بیاد و این که این خود جویریه تا سال هشتم هجرت کافر بود بعد از سال 8 هجرت یعنی بعد از فتح مکه این خانم مسلمان شده و مسلمانیش هم زیر شمشیر بوده، همون تعبیر حضرت امیر که فرمود اونهایی که در فتح مکه مسلمان شدن به ظاهر اسلام آوردند و حقیقتا مسلمان نشدن. این رو آقایان نگاه کنن، آقای ابن عثیر در تاریخش جلد دوم صفحه 254، ابوالفدا در تاریخش جلد اول صفحه 181 میگه این زویریا خانم که آقایان میگن علی به خواستگاری او رفته، وقتی مکه را فتح کردن آقای بلال رب بالای کعبه مکرمه شروع کرد و اذان گفتن. قالت جویریه بنت ابی جهل، این جویریه ای که میگن در درها ها بشن آخودن همون زنی که علی به خواستگاری او رفته بود، این شروع در سخن گفتن گفت اکرم الله ابی حین لم یشهد لحیق بلال فوق الکعبه. الحمدلله پدر من ابو جهل در بدر کشته شد و نمان تا صدای عذر میخوام صدای عرعر بلال را بالای کعبه بشنوه. نهیب عرعر اولاغ رو میگوین. اکرم الله ابی حین لم یشهد نهیب بلال فوق الکعبه. این خانم نسبت به این قضیه و اضافه آقایان نقل میکنن بر این که ایشون صراحت داشت من باطلین پدرم را بود و کینت سراسر وجودم را فرا گرفته. خب این کسی که باطل پدرش را این جور دشمن و شکی نیست که باطل پدرش هم امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده. نقطه دیگر این که همه نوشتن همین خانم جبیریه که در سال 8 مسلمان شد، آقای اصحاب ابن قصیب با ایشون در مکه ازدواج کرد و بعد از او هم عبا ابن سعید ابن عاص با او ازدواج کرد. جبیریه و شوهرش اصحاب که ایشون از طرف امیر المؤمنین والی مکه شد، مادامی که پیغمبر در قید حیات بود این دو زن شوهر به مدینه نیامدند. آقایان میتونن تهذیب الکمال مزی جلد 19 صفحه 283 را ببینن. یعنی به مجرد این که جبیریه در سال 8 مسلمان بود، آقای اصحاب ابن اسید هم مسلمان شد، یعنی هر دو از مسلمانان فتح مکه هستند. بلافاصله اینها با هم دیگر ازدواج کردند و تا پیغمبر زنده بود اینها قدم به مدینه نگذاشتند. آیا این کافی نیست که عزیزان اهل سنت یه مقدار عقل و وجدانشون رو به کار بندازن که اصلا این مسئله ساختگی و دروغگو بودن این قضیه کاملا روشن و واضحه؟ این دو نکته. نکته سوم، عزیزان دقت کنن، من خواهش دارم، تقاضا دارم از عزیزان اهل سنت و جوهشگران اساتید حوزه های علمیه این عبارتی را که آقای بخاری، آقای مسلم و سایر صحابه آوردن، پیغمبر رفت بالای منبر فرمود والله لا تسمعوا بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد، دختر پیغمبر و دختر دشمن خدا نمی توانند حبوی هم باشند، با یک مرد ازدواج کنند. ما از این عزیزان اهل سنت سؤال می کنیم، آیا همسران عثمان اینها زن دختر پیغمبر بودند رقیه و ام کلثوم یا نبودند؟ قطعاً به ما می گویند رقیه و ام کلثوم زن عثمان دختر پیغمبر بودند. خب آیا عثمان اون زمانی که رقیه را داشت با رمله بنت شیبه، شیبه ای که داره الاصابه، گسل یوم بدر کافرن در روز بدر در حال کفر از دنیا رفته، یعنی همون جنگی که ابو جهل از دنیا رفته، اوت شیبه هم در همون جنگ از دنیا رفته. آقای عثمان با رمله دختر شیبه ازدواج کرده، چه ازدواجش در مکه باشد چه ازدواجش در مدینه باشد، این ازدواج عثمان با رمله یا مصادف بود با رقیه دختر پیغمبر یا با ام کلثوم دختر پیغمبر. آقایان میتونن این قضیه را به کتاب البداية و النهاية جلد هفتم صفحه 245، الاصابه جلد هشتم صفحه 142 و کتاب الاستیعاب جلد چهارم صفحه 1846 نگاه بکنن. بر این که همچنین اصلغابه جلد پنجم صفحه 458 ازدواج عثمان با رمله قبل از سال سوم باشد با رقیه هوا بوده، بعد از سال سوم باشد با ام کلثوم بوده. اگر واقعا لا تتن او بنت عدو بالله و بنت رسول الله این در رسول الواحد، اگر حکمی از احکام خدا هست، پس برا جناب عثمان بین دختر پیغمبر و دختر عدو بالله جمع کرد. سؤال دیگر، جناب عثمان همون زمانی که رقیه را داشت با فاطمه دختر ولید بن عبد شمس ازدواج کرده؟ آقایان نگاه کنند، الاصابه جلد هشتم صفحه 282 و جلد ششم صفحه 480، طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 54، تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 221. این فاطمه بنت ولید خودش کافر بود، حتی اسلم یوم الفتح، افتیاف جلد چهارم صفحه 1552. سؤال سوم، اگر این حکم از احکام شرعی است، جناب عثمان بین رقیه و ام کلثوم و بین ام البنین دختر عیینه که از کفار بوده، او هم باز بر قضیه فتح مکه مسلمان شده ازدواج کرده؟ آقایان میتونن کتاب الاصابه جلد هشتم صفحه 365 و البداية و النهاية جلد هفتم 245، الاستیعاب جلد سوم صفحه 1249 مراجعه کنند. اگر واقعا سخن پیغمبر که میفرماید دختر رسول خدا و دختر عدو خدا نمیتواند همسر یک مرد باشد اگر حکمی از احکام خدا هست، آقایان در رابطه با قضیه جناب عثمان چه میفرمایند؟ آقایان یا باید بگویند همچه حکمی از احکام خدا نیست، این روایتی که در صحیح بخاری آمده لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله دروغه، ساختگی است و جعلی است، افسانه است که آوای مسمر در تحت تأثیر بنی امیه جعل کرده، یا نه اگر میگن حکمی از احکام خدا هست باید ملتزم بشوند رقیه و ام کلثوم دختر پیغمبر نبود، دختر خوانده پیغمبر بود، یعنی خواهرزاده حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها بود. یعنی آقایان از این دو راه یکی را باید انتخاب بکنند. این تقریبا نکته ظریفی است که انشاءالله عزیزان اهل سنت مقداری این رو انشاءالله توجه خواهند کرد. اما سؤال آخر حضرت عالی، من را خیلی خلاصه اشاره کنم، گرد در این زمینه سخن خیلی زیاد هست، انگیزه جعل این احادیث چیه؟ انگیزه جعل احادیث کاملا روشن و واضحه. پیغمبر اکرم از یک طرف می فرماید فاطمه و از اتون نمی، من اغذبها فقط اغذبنی، من آزاها فقط آزاری، این روایت غیر قابل انکار. از طرفی هم جناب بخاری نقل می کند در صحیحش فخذبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، حضرت زهرا از ابو بکر غضبناک شد و از او قهر کرد و این قهر کردنش تا روز وفات فاطمه زهرا ادامه داشت. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 42 حدیث 3093 کتاب فرض الخمس باب اول باب فرض الخمس. در روایت دیگر باز میگوید فوجد فاطمه علی ابی بکر حضرت زهرا از ابو بکر قدم نام شد فحجرت کو فلم تکلمه حتی تفقیه. زهرا مرضیه که از ابو بکر قدم نام شد و ناراحت شد و دلش شکست با ابو بکر سخنی نگفت تا از دنیا رفت. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240 کتاب المغازی باب 38 باب غزوه خیبر. همچنین در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 حدیث 4471 در روایت دیگر باز بخاری میگوید فحجرت و فاطمه فلم تکلمه حتی ماتت. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 3 حدیث 6726 کتاب الفرائض باب سوم باب قول نبی لا نور است ما ترکناه صدقه. باز از ام المؤمنین عایشه نقل می کند میگه فلما توفیت حضرت زهرا از دنیا رفت دفنها زوجها علی لیلا. علی بن ابی طالب فاطمه زهرا را شبانه دفن کرد. ولن یعظم بها ابابکر به ابابکر اعلام نکردند که در پسیل جنازه و دفن فاطمه زهرا حضور پیدا کنند. کتاب صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240 کتاب المغازی باب 38 باب غزوه خیبر. البته من عذر میخوام از صحیح بخاری و مسلم که دارم عرض میکنم، چون صحیح بخاری و مسلمی که ما از 30 سال قبل آشنا هستیم 8 جلدی و 7 جلدی است، از این کتابی که در اختیار من هست عذر دارم، از این کتاب را آدرس میدم ولی مقیدم شماره حدیث را و کتاب و بابت رو ذکر کنم که عزیزان برایشون پیدا کردن این روایت مشکلی نداشته باشه. خب آقایان دیدن از یک طرف فاطمه تو بس اصول نگی من آزاها فقط آزانی، از یک طرف فاطمه خضرت علا عبیبت فلم تو کلمو حتی تو بسید، این آقایان آمدن در این وضعیه این مسئله را درست بکنن بر این که همان گونهی که مثلا عایشه در برابر علی ایستاد فاطمه هم در برابر ابوبکر ایستاد. اگر چنان که ابوبکر با علی سخنی نگفت فرزن فاطمه زهرا هم با علی سخنی با ابوبکر سخنی نگفت و این قضیه هم منشأ و انگیزه از خواستگاری علی از دختر ابی جهل بوده، ارتباطی به این را ندارد.
بسیار ممنون و متشکر و قضاوت با منصفان و کسانی که وجدانشون سالم هست و غبار تعصب هنوز اون رو فرا نگرفته. با جوه شما به سراغ تلفن ها میریم. بینندگان عزیز و ارجمند، تذکر همیشگی ما تا مختصر دوت کنید مطلب خودتون رو بفرمایید، سوال خودتون رو با عرض پوزش که این که هم دقایقی برنامه با تأخیر آغاز شد و همچنین در بین برنامه با مشکل فنی مواجه شدیم، لذا فرصتمون اندک هست. برای پاسخگویی به سوالات شما لطف کنید خیلی مختصر و همچنین برای اینکه از اتلاف وقت جلوگیری کنیم حتما گیرنده‌های خودتون رو صداش رو ببندید یا اینکه از تلویزیون فاصله کافی رو داشته باشید تا اینکه انعکاس صدا به خاطر تأخیر نداشته باشید. بسیار ممنون و متشکر میشیم از اینکه این دو نکته رو مثل همیشه رعایت میکنید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته
نباشید. خیلی ممنون، سلامت باشید.
متشکرم. جناب آقای دایی، من خواستم از جناب آقای قزوینی خواهش کنم جناب جان فاطمه زهرا اگر امکان داره برای کسانی که در بخش آی سی یو در بیمارستان اسلام‌آباد پرورشگاهی سرطان کرمانشاه. جناب جان فاطمه زهرا آقای فضیلی براشون دعا کنند. بسلام.
حتما انشاءالله برای شفای همه بیماران دعا میکنیم و از اون جناب عزیزی هم دعا خواهند کرد. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
من به دوست تو سلام داشتم.
من
سال اول این که چند تا کتاب تاریخی معتبر مربوط به قرنهای یک و دو و سه از شیعه و سنی معرفی کنید. بعد سال دوم این که ماجرای آقای مرتضی رادمر واقعی یا خیر. سال سوم این که حضرت علی چند بار ازدواج کردن و بعد از حضرت فاطمه زهرا چه مدت طول کشید که ازدواج مجدد کردن؟ خیلی ممنون. خدا
حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدارشون. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. صدای تلویزیون رو ببندید لطفا. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام با شما. من مولازاده هستم. آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
من از آقای تصویری خواهش میکنم وقتی مدارکی که از اهل سنت میرم این اهانات حساب نشه، دروغ نبندم. به دلیلی که ایشون در جلسه گذشته فرمودند که با ابن هجر که روایت دست بستن رو نقل کرده بعد از پیغمبر متولد شده. این سخن کاملا دروغه. به دلیل اینکه ترجمه با ابن هجر در اصول قاضی بیمار خطو صحابه از این راسیه نال شده و همچنین این اساکر در شخی اونو نال کرده. یکی که ایشون از شاهزادگان یمن بود و اومد پیش پیغمبر و پیغمبر اونو اکرام کرد و لما دخل به علی رحب بهی و ادناه من نفسه و قرب او مجلسه و بسط الورده ها و تا آخر حدیث. وقتی که ایشون در ملعب عام صحبت میکنن خواهش میکنم که اغراض خودشونو با راستی پیش ببرن نه با غیر راست. و این سخن کاملا دروغه. و همچنان که قبلا هم عرض کردم اگر که دست بستن رو باز کردم مهم نیستش. 37 روایت بنده در یک جا آوردم 37 مستر و ایشون اومدن گفتن که آقای وارد خیلی بعد از پیغمبر متولد شده. پس از آن همطور که عرض کردم هم اصول قاضی مرحب صحابه و همه این اساکر دمشقی سخن آقای تطوینی رو تکذیب میکنم. سوالی که من ازشون دارم، آیا جناب عالی از سر بیخبری حرف رو نظر میکنی یا قصد و عمد داری؟ من در جلسات خودم جلسات سخن شما رو کاملا در برنامه رنگدنگ رد میکنم و مفصل این خواهاتون رو بگیرم. خیلی متشکر.
خیلی متشکر. خدا نگه.
خدا
من یکی که تماس دیگه هم بگیرم تا اینکه انشاءالله به مجموعه پرسش ها بپردازیم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. عرفان حال شما
خوبه؟ یه دایتی رو فکرن هستن.
الحمدلله. خیلی ممنون. متشکر. بفرمایید.
رخشید مزارم شدم. از هم به حضور تو من خواستم یه چیز عرض کنم. تحریف احادیث که بعد از رحلت پیغمبر اکرم پیش اومده اصلا من فکر میکنم به دلیل ضربه زدن به اهل بیت عصمت و طهارت نیست. اینا این احادیث رو ساختن که اساس اسلام رو از بین ببرن. عرض کردم خدمتتون الان این تبلیغاتی که مسیحیت یا بهائیت یا ادیان دیگه میکنن علیه اسلام 90% استناد به همین احادیث که از کتب اهل سنت میاد بیرون. کتب شیعه واقعا پیدا ما نمی کنیم این مزخرفاته که مثلا پیغمبر علیه الله ایستاده این کار زشت انجام دادم. من خودم به شخصه اگه کسی همچه کار کنم اصلا خونه هاش نمیدم، باش معاشرت نمی کنم. از لحاظ بهداشتی چه خواسته دیگه ایشون پیغمبر این دین باشه. و مسئله دیگه هم که میخواستم خدمتون بگم این حفظه این حدیثی که برادران اهل سنت میگن انا مدینه العلم و علیون باباها و معاویت و نمیدونم خلقتها، این خلقتها نیست. و معاویت و مزملت و ها و حمام ها به معنی عربی هست که اینا اشتباهی شنیدن. قطعی صحیحش همینه و واقعا جای شرمندگی هست که معاویه علیه حاویه رو اینا حضرت خطاب میکنن و احترام میذارن، کسی که با اصلا نمیگیم امام اولشیه، با خلیفه چهارم اهل سنت اون کارا رو کرد. انشاءالله لعنت خدا بر خودش و پدرش و پسرش. عرض دیگه ندارم، اگه البته اجازه بدید یه سوال خیلی کوچیکم خدمتتون بکنم.
خیلی مختصر میخوام جمع میشم.
بله خیلی مختصر میگم. خاطرتون باشه سه هفته پیش من تماس گرفتم و گفتم اون آقای برادر اهل سنتی که تماس گرفتن و گفتن یکی از معجزات اهل سنت اینی که کعبه و مکه در گرد اهل سنت، من در جلسه بعد پاسخ دادم. هفته پیش جمعه صبح یکی از دوستان شیعه زنگ زدن به من تذکر دادن آیه 19 سوره توبه که من مراجعه کردم، دیدم از آیه 17 تا 19 در خصوص سفایت حجاج و امارت بیت الله الحرام که در دست مؤمنین هست، ایشون این تذکر دادن. من خواهش میکنم جناب آقای قزوینی اگه ممکنه یک توضیح در این خصوص در همین جلسه بفرمایید که این استناد آیه 19 سوره توبه به عنوان معجزه برای اهل سنت قابل قبول هست یا
نه. فضیلت یعنی برای وهابیت منظور. بله خیلی متشکرم.
بله خیلی خیلی ممنون.
شما رو خدا نگهدارت. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب جناب قزوینی اگر توضیحی درباره این مطالب بفرمایید شاید تا ببینیم به هر حال فرصت هست تلفن‌های دیگه رو بگیریم یا نه، من که خیلی دلم می‌خواد بتونیم تماس‌های بیشتری رو برقرار کنیم.
در رابطه با اون عزیزمون که اولی چیز داشتن که در حایتوی بیمارستان هست، ما انشاءالله دعا خواهیم کرد، خدا را قسم می‌گیم با آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، همه بیماران مخصوصا اون بیمارانی که دیگه دست امیدشون از همه جا بریده و فقط به عنایت حق و توجه اهل بیت دوختن، انشاءالله این شب مورد شفای عاجل قرار بگیرن انشاءالله. عزیزمون سوال کردن در رابطه با تاریخ معتبر شیعه و سنی. ما تاریخی که روش حساب بکنیم، بهترین تاریخ ما هم کتاب الارشاد مرحوم شیخ مفید هست و مناقب ابن شهرآشوب هست که تقریبا مال قرون تقریبا 5 و 6 هست و مورد توجه هم هست. البته مال ارشاد که مال قرن 4 هجری هست، 4 و 5 همچنین نیست. از اهل سنت هم خب خود طبری و خود ابن عثیر اینها خوب نهایت تلاش رو کردن، باید که در خیلی از جاها حقایق رو نقل نکردن و خودشون هم صراحت دارن ما بعضی از حقایق رو عمدن نقل نمی کنیم چون جامعه تحمل پذیرش اون رو ندارن. خب اون دوتا هم از دیدگاه اهل سنت کتاب معتبر هست. در رابطه با قضیه حضرت زهرا سلام، حضرت حنیف سلام الله علیه که آیا چند بار ازدواج کردن یا چه بوده، این رو ما قبلا مفصل درباره حضرت امیر صحبت کردیم در رابطه با قضیه نامگذاری فرزندانشون به نام ابوبکر یا عمر یا عثمان. اونجا ما مفصل زنهایی که حضرت امیر سلام الله علیه داشتن و فرزندانشون رو ما مفصل مطرح کردیم. انشاءالله عزیزمون و اون بخ انشاءالله مراجعه کنن و اونجا ما این قضایا را شرح دادیم. حالا من خیلی خلاصه و فشرده هیچیش رو عرض می کنم. فاطمه سلام الله علیها بود که تا زمان رحلت حضرت زهرا حضرت امیر همسری رو انتخاب نکردن. بعد خوله بنت جعفر بود که محمد اکبر به دنیا آمد، ام حبیب صحبا بدیه که اولادشون عمر و رقیه دوغلو بودن، ام البنین بنت عظام بود. البته بعد در این از دعای ام البنین رو حضرت امیر قبلا گرفت، مادر حضرت عباس و جعفر و عثمان و عبدالله، یا نه امامه بنت عبدالعاد خواهرزاده حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیت هم آورده بود. این اختلافی هست، ولی آنچه که بنده به اون رسیدم حضرت امیر سلام الله علیه امامه بنت عبدالعاد دختر زینب بنت رسول الله رو گرفت،
که محمد اوسط از او به دنیا آمد، اسماء بنت عمید رو گرفتن بعد از فوت ابوبکر، لیلا بنت مسعود دارمیه را گرفتن که محمد اذکر مکنا به ابوبکر، و ام سعید بنت عروه را گرفتن که حسن و رمله کبرا. این ها تقریبا 8 زن حضرت امیر سلام الله علیه آنکه که مرحوم شیخ مفید در ارشاد داره انتخاب کردن، و روزی که حضرت امیر سلام الله علیه از دنیا رفتن به شهادت رسیدند، امامه بنت عبدالعاص رو داشتن، لیلا بنت مسعود را، اسماء بنت عمید و ام البنین مادر حضرت عباس سلام الله علیه داشتن. آقایان میتونن به کتاب ارشاد شیخ مفید جلد اول 354، کشف القمه جلد دوم صفحه 67 آقایان مراجعه کنند.
سوالشون قسمتی از سوالشون این بود که چه مدتی بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از امیر علیه السلام ازدواج کردند.
ظاهرا آنکه که هست با توجه به وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود چون بچه‌های من کوچک هستند، احتیاج به سرپرستی دارند و بهترین فردی هم که بتواند اون محبت مادری را جبران بکند عبارت از دختر خواهر من هست، همون امامه بنت زینب باشه. ظاهرا بعد از حدود 40 روز یا 50 روز، آنچه که تو ذهنم هست الان دقیق حضور ذهن ندارم، بعد از 50 روز یا شاید قبل از این، حضرت امیر سلام الله علیه امامه را ازدواج کردن برای اینکه فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بدون سرپرست مادری نمانند، و بعد از مدتی هم شب یک سال خورده با ام البنین ازدواج کردن. در رابطه با این فرمایشی که جناب آقای ملازاده داشتن،
ببخشید یک سوال دیگه باقی مون از اون دوستان که تماس گرفتن، ماجرا آقای مرتضی رادمهر چی هست؟ من در جریانش نیستم. شما
اطلاعی ندارید؟ من دقیقاً حضور ذهن ندارم، ایشون اگر مفصل توضیح میدادن الان من حتی به ذهنم فشار آوردن چیزی به ذهنم نیامد. اگر ایشون یه بار توضیح بیشتری بدن من پاسخ خواهم داد.
ایشون بعد از برنامه لطفاً
به ایمیل ما بزنن، ایمیل من که الان روی دیدنده ها هست ولی @ej.com، اگر زحمت بکشن این دیگه را برام ایمیل بزنن من در جلسه بعد مفصل توضیح خواهم داد.
بله ممنون میشیم، یا اینکه با تلفن شماره بعد از برنامه تماس بگیرید. خیلی ممنون.
بله، در رابطه با این فرمایش برادرم جناب آقای ملازاده، بله من ازشون تشکر میکنم، ایشون اگر هر وقت بیاد اینطور محترمانه و مؤدبانه صحبت بکنن ما واقعا هم ازشون تشکر میکنیم و هم واقعا حاضریم اصلا با ایشون وارد صحبت و گفتگو بشیم. و ما در طول این برنامه هم ثابت کردیم بر این که ما با کسانی که چه از آقایان وهابیون باشند چه از اهل سنت باشند بیان اون ادبیات ویژه حوار و مناظره و گفتگو را رعایت کنند، ما با کمال استقبال از اینها برای شما کنم سخنشون رو گوش میدیم و حرفاشون رو هم تحلیل میکنیم و جواب میدیم. در رابطه با قضیه برای شما کنم علقمه ابن وائل که ناقل روایت بست خواندن پیغمبر اکرم هست، خب این رو که آیا ایشون در زمان پیغمبر بود یا نبود این یک وقت جدایی که انشاءالله سر فرصت ما به این قضیه میرسیم، ولی ایشون اگر بتوانن به این سؤال من پاسخ بدهن که آیا آقای برای شما ارز کنم علقمه که از پدرش این روایت رو نقل می کند، این خود علقمه پدرش که از دنیا رفت در رحم مادرش بوده، حامله بوده مادرش، به این علقمه برای شما پدرش وائل از دنیا رفته، ولذا تمام شارحین این روایت که آقای ابن حجر عسقلانی که آقای نبوی همه اتفاق نظر دارند بر این که این روایت مرسل هست، چون به هیچ وجه علقمه پدرش را درک نکرده. آقایان میتونن کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 247، تهذیب الکمال مزدی جلد 13 صفحه 193 اینا را برای شما کنم اونجا ببینن. حالا فرض گیریم مثلا این آقای بائل پیغمبر رو درک کرده، ما از این حرفمونم برگردیم، آیا علقمه پدرش رو تونسته درک کنه؟ آیا این روایت مرسل هست یا مرسل نیست؟ قابل استناد هست یا قابل استناد نیست؟ این آقای که می فرماید من 38 روایت دارم در رابطه با پیغمبر دست بست نماز می خواد، ایشون دومین روایت رو از دارقطنی نقل کرد و خدا را شاکریم اینقدر منصف بودن فرمودن این روایت ضعیفه. روایت صحیح بخاری بود، ما همون وقت برای شما عرض کنم عرض کردیم که روایت کاملا بی ربطه، که خود اسماعیل ناقل روایت میگه باز اسماعیل یون ما ذالک ولم یقل ینمی. این قضایا برای شکرم سهل ابن سعد که میگه پیغمبر کان الناس یؤمرو ان یزرد، برای شما عرض کنم رد ان یزرد الید الیمنا علی ذراعه الیسنا فی الصلاة، مردم را به زور وادار میکردند. روایت منسوب به نبی مکرم نیست. در قضیه صحیح مسلم هم که آقای القمه ابن بائس که از پدرش نقل میکنه پدرش رو درک نکرده و این روایت کاملا مخدوشه. ما بقی هم از مسند احمد میارن یا از باب قطنی میارن و دیگران، یک روایت صحیح جناب آقای ملازاده محبت کنن برای ما بگن یا به ایمیل ما بزنن، ما با کمال میل حاضریم از ایشون بپذیریم.
بله، و من نکته رو هم خواستم بگم، چون ایشون وقتی میگه خط تلفنیان این قسمتی که خودشون صحبت کردن ضبط میکنن و در برنامه خودشون به قول خودشون تحلیل میکنن، این مقدار هم انشاءالله شهامت و شجاعت رو داشته باشن که پاسخ شما رو هم پخش کنن، نه اینکه فقط سوال خودشون رو پخش کنن و بعدم تعلیق و حاشیه بزنن و بگذرن، که فکر میکنم این خیانتیه که البته ما نیاز نداریم که پاسخ شما رو پخش کنن از برنامهشون، چه پخش کنن چه پخش نکنن برای ما یکسانه، فقط جوانمردی و شهامت رو نشون میده که اگر سوال رو پخش کردن در برنامه خودشون و صدای خودشون رو پخش کردن، لااقل جواب شما رو هم کاملا پخش کنن و ما این درخواست رو داریم، امیدواریم که این شهامت رو هم بریم. خب فکر میکنم باقی نموند از مطالبی که عزیزان درباره تماس دیگه که از بینندگان عزیز داشتیم، ایشون گفتن آیه 19 سوره توبه سخن از سقایت حجاج داره و آیا این فضیلتی است برای وهابیان که کنترل حرمین شریفین رو دارن؟ اگر توضیح در این زمینه دارید بفرمایید، انشاءالله بپردازیم به دیگر تلفن ها.
در رابطه با برای شما عرض کنم آیه شریفه برای شما عرض کنم که خدای عالم میاد مسئله سقایت بیت الله الحرام را، سقایت حجاج را برای شما عرض کنم به عنوان یک شرف برای شما عرض کنم نقل میکنه. این رو خوب از جعلتم صدای فرهاد و عمرت المسجد الحرام کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد بی سبیل الله لا یستبون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. خب این مشخص است که قضیه صدایت حجاج و تعمیر خانه خدا بی حسب نفسه، اون هم در اون زمان که کفار اون هم عذیت می کردن، مشرکین مسلمان ها رو مورد عجله قرار می دادن، خدای عالم میاد این رو اصلا زیر سوال می بره، میگه آقا آیا سقایت حجاج و تعمیر مسجد که بعضی ها بو افتخار می کنن همانند ایمان به خدا و یوم قیامت هست؟ یعنی در حقیقت این یک نوع مذمت هست، نه یک مذهی، یعنی لحن عادل لحن توبیخی. اون کسانی که می آمدن در برابر پیغمبر می گفتن بله ما برای شما از کنم چون سقایت حجاج به عهده ما هست، امارت مسجد الحرام به عهده ما هست، دیگه لازم نیست ما برای شما از کنم ایمان بیاریم و بعد چنین اطمینان کنیم. خب این قضیه باعث شد که این آیه نازل شد و در حقیقت مذمتی هست برای آقایانی که این قضیه را در برابر ایمان به خدا و ایمان به قیامت می‌گذارم و اضافه بر این که مسئله مکه و مدینه متعلق به همه مسلمین است و هم این از همونطوری که یکی از مراجع اعلام تقریر حضرت عبدالله از ما مکارم شیرازی تقریبا دو هفته قبل نامه این نوشتن به وزارت امور خارجه و سازمان حج و گفتن این برخوردی که وهابی ها امروز با حجاج ایرانی دارن و با شیعان دارن در حقیقت برا جوان مردانه و ضد قرآن و ضد شریعت هست، باید اصلاح بشود. در غیر این صورت باید تجدید نظر بشه در رابطه با رفتن حجاج برای عمره. حتی بعضی ها بنده شنیدم که فرمودن اگر این روش ادامه پیدا کند ما فتوا می دهیم رفتن عمره برای زائرین شیعه حرام هست. و در اونجا همیشون اشاره داشتن، دیگر بزرگان هم اشاره داشتن که اصلا بیت الله الحرام و مسجد النبی متعلق به عموم مسلمان هاست، باید شورای متشکل از تمام کشورهای اسلامی اونجا باید اداره شود. این که وهابی ها الان تسلط به مسجد الحرام و مکه دارن، این خودش یک خلافه، این باید انشاءالله اصلاح بشه. امیدواریم که در آینده آقایان در جلسات، همایش‌ها، سمینارها این قضیه رو مطرح کنن که از دست وهابی ها اداره شؤون حرمین شریفین در بیاد و به دست همه مسلمان های جهان بیفتد انشاءالله.
بله، به هر حال این شقایت حجاج و مهمانداری از حجاج که با زور سرنیزه و اسلحه گرفته شده و اجازه نمیدن دیگران در این امر مشارکت کنند و بعد هم این نامهربانی و توهین رو نسبت به زوار خانه خدا و حرم نبوی دارند، من نمیدونم چه فضیلت میتونه باشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
من از ارسینا هستم، خسته نباشید. خدمت شما و آقای دکتر فرزانه سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام و رحمت الله. در مورد موضوع امشب حضرت فاطمه زهرا من خواستم دو تا آیات قرآن اشاره کنم خدمتتون.
بله.
یکی آیه 37 سوره بقره هست، فتلقا آدم و من ربی کلمات فتاب علیه، یعنی از حضرت آدم از حضرت حق تبارک و تعالی کلماتی را سر گرفت و آن کلمات را وسیله قبول توبهش قرار داد، که وقتی که حضرت آدم مرتکب منترک اولاد شد، الان اگه اسمش رو در دولاب بذاریم، عرض کرد پروردگارا از تو مسئلت دارم که به حق محمد و علی و فاطمه و حسن حسین از خطای من در گذاری که دعایش مستجاب شد. که این نشان میده که حضرت زهرا هم یکی از اسباب خلقت هستن. یه آیه دیگه هم عرض میکنم که آخر صحبت هم هست، آیه 124 از سوره بقره هست، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، که اینجا هم مراد از کلمات عبارت هم از رسول اکرم حضرت امیرالمومنین و حضرت صدیق و حسنین سلام الله علیهم، که در این رابطه حدیثی رو آقای مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق روایت کردن که میگه پرسیدم و از حضرت صادق معنی این آیه رو پرسیدم، ایشون فرمودن که این کلمات همون کلماتی هست که حضرت آدم از خدای تعالی فرا گرفت و توبهش پذیرفته شد. در مفضل ابن عمر میگن که از امام صادق پرسیدم که مقصود از حتم مهانده چیز، فرمودن که نوع امام دیگه از اولاد امام حسین که تا حضرت مهدی رو ذکر کردن و فرمودن که این کلماتی که حضرت ابراهیم به وسیله اونا امتحان شد کاملتر و بالاتر و عالیتر از کلماتی هست که حضرت آدم فراجه. و در همین رابطه هم امام صادق فرمودن که نحن الکلمات، یعنی ما هستیم اون کلماتی که خدا در قرآن اونها اشاره فرمودن. دیگه عرضی ندارم، موفق باشید.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
درست باشید.
سلام علیکم افندی.
سلام.
سلام علیکم.
سلام.
بله جانم، بفرمایید.
بخواستم با کی صحبت کنم؟
بله روی خط هستی، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید.
سوال داشتم عزیزم.
بفرمایید سوالتون رو.
این بنیاد شیعه از کجا پیدا بوده، از چه تاریخی؟ بی‌زحمت برام توضیح بدید.
بله سوال دیگه هم دارید؟
عزیزم دیگه این سیجه که شیعه سیجه میکنن بله قرآن نوشته.
بله در باره ازدواج موقت سوال دارید که هر دو سوال شما مربوط به موضوع بحثمون نیست، انشاءالله میپردازیم بهش. خیلی متشکر هستم از شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم و الله. بفرمایید.
در مورد آیه سانسین از نابلغا
چی؟
دو نفر
آیه
سانسین از نابلغا.
بله آیه چهلوم سوره نمیدونم فکرم توبه باشه. بله بله بله
که دو نفر وارد غار شده.
بله بله
خب ببینم این دو نفر کی بودن؟ که پیامبر صلی الله علیه وسلم بود،
دوگونش که دارم توضیح بگیم. بله چشم، این متفکر خدا نگه دارش. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت الله. بفرمایید. سلام علیکم. سلامت بشید. خیلی ممنون.
من از سال دارم
که برمونه نباید. بفرمایید. خواهش کنم.
میخواستم ببینم زنا در این دنیا قابل بخشش هست یا نه؟
بله سوال دیگه هم دارید؟
خدا
نگه دارید. بله من سلام علیکم. بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم هستم. بفرمید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شهرزو سلام.
بله بفرمید. بفهمه صداتون پخش
میشه.
من هدایتی هستم. بفهمه گفت کنید صدای تلویزی رو ببندید. بله
بفهمه.
الحمدلله خیلی ممنون متشکر. بفهمه فرمایش رو
من از شوره زنگ میزنم.
بله
الحمدلله.
الحمدلله بفهمه شما خیلی ممنون.
من بخواستم چند سوال شهری داشتیم.
سوال شرعی رو بذارید بعد از برنامه، انشاءالله ما به سوال موضوع برنامه بپردازیم. برنامه در حال پایان هست. لطفا حدود نیم ساعت دیگه تماس بگیرید با شما در مورد سوال شرعی صحبت بکنم.
آیا سوال دیگه بعد از برنامه؟
بفرمایید سری. خیلی ممنون میشم.
می‌خواستم آقای تعزیر کلام هم بهشون برسونید بگید می‌خواستم این راه تاریخ که انسان میتونه به کمال پیدا کنه.
بله 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 صدای شما رو می‌شنویم.
طریقی که انسان میتونه به کمال دست برسه، کمالات انسانی و میتونه روح ارتباطی با ملاقات با امام زمان داشته باشه، میتونه چجوری میتونه انسان که راهی رو میتونه بره که به این اهداف دست پیدا کنه.
انشاءالله خیلی ممنون. تشکر از تماستون. خدا نگهدارشون.
انشاءالله سلام و تندرست و موفق و معید باشید.
خیلی ممنون. خدا نگهدارشون.
سلام هم برسید.
خدا علیکم السلام. خدا نگهدارشون. خب جناب قزوینی سوالایی که مطرح شد مربوط به موضوع بحثمون نیست. اگر توضیح های کوتاه و تشورده بفرمایید. دقایق پایانی برنامه هست و بعدم بعد از توضیحاتون انشاءالله دعا میفرمایید و از خدمت بینندگان عزیز و عزیزمت مرخص میشید.
در رابطه با برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر آذرکینا تشکر میکنیم که هر وقت میان یک نکته ظریفی بیان میکنن در رابطه با مخصوصا تسلق با آدم رد به اون کرمات هم و این که توبه آدم پذیرفته شد، این که در مستدرک حاکم نیشابوری جلد دوم صفحه 615 مفصل آورده که حضرت آدم خدا را قسم داد با آبروی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، این چیز ظریفی است که ما تشکر می کنیم از این عزیزمون. در رابطه با شیعه در تاریخ این رو ما بارها هم گفتیم، باز هم داریم عرض می کنیم که آقایان برن آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه تا تفاصیل رو ببینن، مخصوصا تفسیر در المنصور جلد ششم صفحه 379، فتح القدیر جلد پنجم صفحه 477، و اونجا امیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صراحت داره به امیر المؤمنین سلام الله علیه میگوید شیعت و علی هم الفائزون یوم القیامه، اولائی که هم خیر البریه. آقایان برن کتاب تفسیر طبری را آقایان ببینن، جلد 3 صفحه 335، در المنصور جلد 6 صفحه 379، روح المعانی جلد 3 صفحه 207. اونجا امیر پیغمبر اکرم فرمود انت یا علی و شیعتو، یعنی خیر البریه تو هستی و شیعت تو. پس کلمه شیعه از زبان رسول اکرم در عصر رسول اکرم به پیروان و محبین و تابعین امیر المؤمنین اطلاق شده. اما من خیلی خلاصه عرض کنم، این عزیزمون که مطرح کردن آیه شریفه 40 از سوره توبه را، اذ هما فی الغار و قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، از این عزیزمون سوال می کنیم. نفر اول نبی مکرم بود، نفر دوم جناب ابوبکر بوده، به ما جواب بدن. خدای عالم در اینجا می فرماید فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها، عالم سکینش را بر پیغمبر نازل کرد و پیغمبر را با لشکرهای نامرئی مؤید فرمود. چرا؟ از اول ثانی اثنین مذکر آمده، تثنیه آمده، از هما تثنیه هست، یقول لصاحبه با تثنیه هست، ان الله معنا مع الغیر هست. ولی در اینجا نزول سکینه چرا بر پیغمبر نازل شد؟ نگفت انزل الله سکینته علیهما، و حال آنکه خدای عالم در همین سوره، در همین سوره توبه آیه 26 وقتی این سکینه نازل می شود می فرماید ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، آیه 26 از سوره توبه. و همچنین سوره صد آیه 26 اونجا داره فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. ایشون به ما بفرماید چرا در سوره توبه آیه 40 و انزل الله سکینته علیه ما یا علی رسوله و علی المؤمنین نیامد. این را اگر برای ما این عزیزمون توضیح بدهند انشاءالله خیلی از معماها حل خواهد شد.
بله، بسیار ممنون، متشکرم. اون برادر عزیزمون که سوال کردن آیا زنا در این دنیا قابل بخشش هست، خدا رحمتش واسعه هست و خدا تواب است، رحیم است، رحمان و رؤوف است و توبه کنندگان رو میپذیرد. و بزرگترین گناه ناامیدی از درگاه رحمت الهی است. بله، درباره این که سوال دیگه شد که طریقی که انسان میتواند به کمال برسد، سوالی است بسیار جامع و بسیار مهم که برنامه‌ها و مطالب بسیار فراوانی رو میطلبه که درباره‌اش صحبت کنیم. برنامه ما به پایان رسید و انشاءالله به این موضوع در مختلف برنامه‌های شبکه جهانی سلام پرداخته شده و باز پرداخته خواهد شد. شما برنامه‌های شبکه رو ببینید، انشاءالله به پاسخ این پرسش خواهید رسید. جناب آقای قزوینی لطف فرمود دعا بفرمایید. خصوصاً مجلسی که به هر حال خواستند برای بیمارانی که در بخش مراقبت‌های ویژه هست در اون بیمارستان دعا بفرمایید، برای همه سرطانی‌ها، برای همه بیماران، برای همه گرفتاری‌ها و در رأس همه حاجاتمون مثل همیشه فرج مولا و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست تا ظهور کنن و همه حقایق را از جمله بیان مظلومیت مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها را داشته باشند خواهد بود و این بزرگ حاجت ماست. جناب قزوینی دعا بفرمایید.
بعد البته من بین عزیزمان عرض کنم چه بهترین راه رسیدن به کمال ترک گناه هست و هیچ عملی برای رسیدن به کمال بهتر از ترک گناه تمام تقوا هست نخواهد بود. سایا تو را قسم میدهیم با آبروی فاطمه زهرا هر چه سریعتر فرج فرزند برومندش آقا ولی عصر ارواحنا به تراب مقدم الفدا نزدیک ببرا قلب مقدسش از ما راضی بگردان حوائج همه ما را به دست توانایش برآورده نما مشکلات ما را به دستش حل فرما الهی با آبروی زهرا بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان مخصوصا اون دسته از بیمارانی که روی تخت بیمارستان افتادند و امیدشون از همه جا قطع شده فقط به درگاه ایزد منان و توجه اهل بیت کس دوختن مخصوصا این عزیزمون که زنگ زدن و فقط التماس دعا کردن خدایا با آبروی زهرا با آبروی زهرا با آبروی زهرا به همه و همه آنان شفای عاجل کرم بفرما. خدایا دعای ما را به هدف اجابت مقبول نما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر فراوان از همگی شما بینندگان عزیز و ارجمند و دانشمند فرزانه و بزرگوار جناب آقای دکتر قزوینی. همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دانشمند فرزانه و بزرگوار جناب آقای دکتر قزوینی. همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.